مسئله عمل و عکس العمله.
بله.
یعنی هر عملی را که ما انجام میدهیم به طور طبیعی مقابلش عکس العملش را هم میبینیم.
بله.
این عکس العمل در واقع بازتاب اون عملی است که ما انجام دادیم. لذا ما میبینیم خود قرآن میگه زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس. اگر شما در جامعه فساد را میبینید، در دریا فساد را میبینید، این معلول عملکرد و رفتار خود انسانه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اگر شما رنج، درد، مصیبت هم در جامعه میبینید، باز هم این بازتاب رفتار و عمل خود این انسان هاست که این مشکلات براشون به وجود میاد. از اون طرف من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها. اگر کسی یک عمل صالح را انجام میدهد، قطعا بازتاب و عکس العملش رو در زندگی خودش میبیند. و اگر عمل سیئه و زشتی را که انجام میدهد، باز هم بازتاب و عکس العمل اون را هم میبیند. نکته اصلی مورد نظر من اینه که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم از منظر قرآن اون چه که حاکم بر نظام هستی هست مسئله عمل و عکس العمله. در نتیجه اون جمله که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، اگر کسی در مسیر زندگی توفیق پیدا کند یک عمل صالح را واقعا قربتا الی الله انجام بدهد.
بله.
اون چه که بنده به عنوان یک شخص تجربه کردم در زندگی شخصیم، اگر این عمل را ما خالصانه انجام بدهیم، یقین بدانیم به آخرت نمی رسد، در همین دنیا بازتابش را میبینیم.
بله.
لذا این که حضرت فرمود اگر کسی عمل صالح را انجام بدهد، خداوند متعال اونگونه جبران میکند، معلول این است که سنت حاکم بر اصل نظام هستی هم بر همینه. برمیگردیم به صاحب این سخن که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. اون میتونست در اون بحران جدی که برای اسلام به وجود آمد، مانند همه کسانی که از مهاجرین و انصار وجود داشتن، نادیده بگیرد، وارد چنین فضای سنگینی نشه.
بله.
ولی چرا وارد شدن؟ دلیلش این بود که این جهان جهان عمل و عکس العمله.
درست.
و اگر خودش را هزینه کنه ممکن است حذف فیزیکی بشه، ولی فرهنگش، مکتبش، نامش برای همیشه روزگار زنده خواهد موند. نمونش مثل جناب عالی، مثل همه افرادی که الان صدا رو میشنوند، با کلاس بالا ارادتمند به ایشان هستن، با آگاهی کافی، با اینکه ایشون رو ندیدن. لذا حضرت پیامش و حرفش اینه که اگر ما میخواهیم در زندگی عاقبت به خیر بشیم، اگر میخواهیم قرب به خدا پیدا کنیم، اینه که دنبالیم بگردیم که عمل صالح را پیدا کنیم، منتها عمل صالحی که آمیخته باشد با رضا و قرب الهی.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم حاج قادری.
بزرگواری.
بهرمند شدیم. موفق و معید باشید.
خواهش میکنم. التماس دعا. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
شما به این حرف معتقدید که میگن آدم اگه یکی رو داشته باشه که ازش حمایت بکنه، دیگه توی مشکلات ترسی به دلش راه نمیده؟
آدم وقتی یه نفر رو داره دیگه زندگی شیرین میشه، دیگه همه چی خوب میشه، صبح خوشحاله که بلند میشه میبینه صبح شده، غروبای پاییزم دیگه قصه نمیخوره که با کی حرف بزنه.
هیچ
زن
به امید
پول حمایت پدر مادرم
آینده
خانواده‌ام و
خدا.
اول خدا بعدم خودم.
اول خدا بعدم پشت کار خود آدم.
چه آدم هستی؟
و عمه تارین علیه السلام.
خدا
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 خدا من
خدا فکر میکنم
خدا توکل به خدا.
یه داستان برات بگم. نه مادر من یک زن زیبا
ظریف مثل چلوا. وقتی اون شب گم شد این دست ببین دیگه کار نمی کنه، انگار کنده شده از بدن من. نفهمیدم چی شد، یک جور بود که انگار هرگز نبود. من 10 سال داشتم وقتی رفت، روحی منم با خودش برد.
عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت، تا این عشق با تو چه کند.
سوره یوسف که در واقع داستان راستان سوره یوسفه و نقال و حاکی و قصه گوش هم خود خداست و از لسان جمیل خدا ما میشنویم، به من و شما میگه که زمانی که یوسف در مقابل خطاها و گناهها قرار گرفت، در مقابل بیخداییها قرار گرفت، به او گفتن یا این کار رو انجام بده یا مؤاخذه میشی یا چوب میخوری، گفت فقط خدا، فقط به خاطر تو. اگر خدا باشه همه هست، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت و چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. به اون مخاطبان خودش عرض میکنه، به اون مخاطبان خودش میگه یوسف که قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. این زندانی که توی این زندان خدا هست خیلی قشنگتره برای من، خیلی لطیفتره، خیلی لذیذتره، دلنشینتر از اون دنیایی که شما برای من تصویرش میکنید، اما توی اون دنیا خدا نیست. زندان همراه خدا خیلی قشنگتر از دنیای بدون خداست. یک گلستانی که توش خدا نیست ارزش نداره، اما یک زندان و یک سجنی که توش خدا هست خیلی ارزش داره. بعد نیست که خدا هم مجیبه، نیست که خدا هم سمیعه، نیست که خدا هم بصیره، این معاملات ما رو میبینه، بعد او هم پاسخ میده. ما به اندازه طاقت کوتاه بشری خودمون به خدا عرض ادب و ارادت میکنیم، خب اونم به قد و قواره خدایی خودش جواب میده به ما. این یه حادثه است، یه کلید واسه من و شما که تو بزنگاهایی که و اون حادثه هایی که یه قفل در مقابل ما قرار داره، قفلی که به دل ما زده شده، قفلی که به جان ما زده شده، میخواییم بازش کنیم، اما کویز مختلفی هست، آزمونک های مختلفی هست، چند تا کلید به دستمون دادن، اما میدونیم این کلیدو که باز کنیم دریست که اونجا خدا وجود نداره، شیطان نشسته و منتظر ماست و به سمت ما چشم و آغوش گشوده. خیلی خوبه که این کلیدها رو قورت بدیم و یک کلید رو فقط انتخاب کنیم و یه در رو فقط باز کنیم که اون در، در خداست.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، یک بار دیگر فرا رسیدن سالروز شهادت بانوی دو آدم ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و با دعا برای تعجیل در فرج آقا و مولامان امام زمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف به اتفاق همکارانم تا مجالی دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار. Thank you.
به پاس سالها رشادت و دلاوری برای توانمند سازی قدرت دفاعی میهن.
خاصی اصلا موفق شد با راه اندازی سیستم موشکی سپاه بهترین سلاح بازدارندگی در مقابل دفاع از این مردم بیدفاع ما داشته.
برای گرامی داشته قهرمانی از قهرمانان ماندگار ایران زمین،
ایشون سراپا اخلاص بود، همت خیلی بلند داشت.
به یاد روزهای بیخوابی و بیداری برای او که اندیشه وطن در سر داشت.
ساعت مثلا حالا 12 شب به بعد همه خواب بودن، با گودرزی مقدم میرفتیم داخل موشک و از قسمت‌های مختلف نمونه برداری می‌کردیم.
تمام قد می‌ایستیم و ادای احترام می‌کنیم به سردار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران.
دو کار خودم خونه آخرشم هم تکنم تا که مثلا خیلی خوب می‌فهمم.
تدارک ویژه رادیو ایران برای یادآوری خدمت صادقانه فرماندهی که تلاشهایش به ثمر نشست.
در وقت موشک زنگ به زنگ فقط به شما این جمله رو میتونم بگم: مرزی برای برد وجود نداره.
19 تا 25 آبان
هفته شهید حسن تهرانی مقدم.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنوید.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
تاریخ ایران،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من معتضد هستم، خسرو معتضد، در برنامه تاریخ ایران روز جمعه برای شما دارم صحبت می‌کنم. داشتیم ماجرای قوام السلطنه رو میگفتیم و رفتن او به مسکو و ملاقات با استالین و جوابای مایوس کننده‌ای که استالین به او داد. گفت ما سپاه خودمون رو از ایران نمیبریم، ارتش شوروی رو، برای اینکه ایران حریم نفوذ ماست. ما میترسیم اگر ما برویم ایران مرکز مخالفت با ما بشه، مرکز دشمنی با ما بشه. بنابراین ما نیروهای خودمونو برخلاف آنچه که گفتیم 6 ماه بعد از پایان جنگ از ایران نمیبریم. قوام میگه گفتم شما در مورد آذربایجان چه نظری دارید؟ گفت به ما مربوط نیست. تمام فتنه از خود شوروی بود. بعد برمیگرده میگه در مورد نفت چه نظری دارید؟ میگه باید شما امتیاز به ما بدید. شما چطور امتیاز به انگلستان دادید؟ دارسی و دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس. قربان اون مال زمان قاجاری است. اون مال زمانی است که ما مشروطه نداشتیم. الان مشروطه داریم، الان قانون داریم. ما تصویب بشه. گفت من این حرفا رو نمیفهمم. بنابراین برگردید. میگه وقتی من ناامید خواستم برگردم، مولوتوف گفت امشب یه شامی به شما میدیم و شما با جناب استالین بیشتر صحبت کنید. حالا اونو من براتون میگم. داشتم میگفتم آمریکایی‌ها این وسط وارد ایران شدن. آمریکایی‌ها فعالیت جاسوسی در ایران نداشتن. از این زمان چون دیدن اروپای شرقی داره سقوط میکنه، چین هم که بعداً سقوط کرد 1950، شوروی داره دنیا رو میگیره، داره از حسن نیت و ساده لوحی روزولت که میگو عمو جوزف، به استالین میگو عمو استالین، سوء استفاده کرده و چکسلواکی رو گرفته، لهستان رو گرفته، رومانی رو گرفته، بلغارستان رو گرفته، آلبانی رو گرفته و قسمت شرقی آلمان رو جدا کرده. آقا این داره دنیا رو میگیره. بنابراین سیاست آمریکا از اون حالت ساده لوحی، قانون مونروه، جیمز مونروه رئیس جمهور آمریکا در 1835 گفت دنیا به ما مربوط نیست، ما فقط باید نیم کره غربی رو حفظ کنیم، یعنی آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی رو. اینا میگن اینجا مال ماست، ما به نیم کره شرقی یعنی به آسیا، اروپا، آفریقا کاری نداریم. این عوض شد، یعنی آمریکا وارد شد در جنگ اول، در جنگ دوم. حالا آمریکایی‌ها اومدن تو ایران دارن کارهای جاسوسی میکنن. سازمان OSS هنوز جاشو به CIA نداده. این آقای فتح‌الله خلیلی شماره شناسنامه 4500، من این ماجرا رو گفتم ببین آمریکایی‌ها چقدر در ایران حماقت می‌کردن. این بیچاره یه نفر زاره بوده، کشاورز قم بوده، مطلبش هم در روزنامه استوار چاپ شده. روزنامه استوار چاپ قم بوده حدود اسفند ماه 1324 این مقاله چاپ شده، تو خواندنی هم چاپ شده، شماره 38، سال ششم، شنبه 11 اسفند 1324. پس این سند واچو شکایت کرد این آدم. خود من داشتم از قم می اومدم، می‌خواستم دوستامو ببینم، رفتم خدمت سربازی، دیدم 3 نفر آمریکایی منو نگاه میکنن. اینقدر اینا به من نگاه کرده من ترسیدم. رفتم توی قطار درجه 1، اومدن اونجا، بعد رفتم دیدم با یه ایرانی اومدن. بس چند نفر بودن؟ 3 نفر آمریکایی سرباز درجه دار و 1 نفر ایرانی مترجم. از این دسته باقی ماجرا رو بشنوید بخندید، یعنی در حقیقت گریه کنید. در این بار 4 نفر که یکی از آنها مترجم ایرانی بود به اتاق وارد شدند. مترجم ایرانی بدون مقدمه از من پرسید اهل کجا هستی؟ گفتم اهل قم. دوباره گفت چرا دروغ میگوی؟ تو ایرانی نیستی. این قیافش میدونید یک کمی شبیه ژاپنیا بوده، یعنی صورتش زرد بوده، چشمش هم الان نژاد دیگه، ترکمنا تو ایران بودن، مغولا تو ایران بودن، خیلی از اقوام اومدن، این بیچاره یک کمی شبیه ژاپنیا بوده. اسناد و مدارک زیادی ما در دست داریم که نشان میداد اعتراف تو جز کذب و دروغ محض نیست. من باز گفتم لا اله الا الله، از کجا ایرانی نبودن من معلوم شده؟ ببینید وقتی کشور بگیرن این بلاها سر مملکت بیاد، یکی میخواد آذربایجان و کردستان و شمال ایران رو جدا کنه، دومی از آمریکا اومده احمقه، یارو قمیا رو گرفتن میگن تو ژاپنی هستی. بعد شروع به تفتیش من کردن. در جیب من مقداری پول و چند نامه دوستانه، دو نسخه پزشک از دکتر امیرحمزه ساکن قم و دیگری از یک نفر نظامی ارتش مقیم اصفهان ورقه شناسنامه‌ام بود. تمام اوراق مرا غیر از پولهایم برداشتن. مترجم ایرانی با زبان چرب و نرم گفت اگر ایرانی نیستی زودتر بگو، ما در ضمن را با پول و رشوه موضوع را از بین ببریم. این آمریکایی آدمای کله شقی هستن، عوضی هستن، ممکنه کتکت بزنن. با حیرت گفتم آقا این چرفی شما میزنید، من مسافت زیادی از قم دور نشدم، برگردیم بریم قم، منو ببرید در خونم، از بیرون دروازه قم منو نگه دارید. این دروازه البته نبودا، ولی مردم گفتن دروازه، چون قدیما ما دروازه داشتیم. از اهالی قم بپرسید ارباب فتح‌الله کیست، اگر ابراز ناآشنایی کردن من تسلیمم، شناسنامه من اکنون در دست شماست، آیا مدرک ایرانی بودن من همین شناسنامه نیست؟ گفت یه افسر آمریکایی بود مثلا صدفان یک، کشیده قایم زد تو گوش من، شناسنامه رو گرفت پاره کرد، اصلا حرف منو گوش ندادن. بعد میگه من ایرانیه، دیدم همین مترجمه داره دفاع میکنه به زبان انگلیسی، داره بابا این راست میگه، یه دهاتی بیچاره مال قومه، شما اشتباه گرفتیم. میگفت همین تو که داشت حرف میزد چنان با مشت زدن تو صورتش افتاد زمین، توجه میکنین، به درب اتاق خورد و سکوت کرد، افتاد رو زمین. مترجمه که میگه آقای نیست، شما دارین اشتباه میکنین. بعد من پرسیدم آخر مدرک شما چیست؟ یکی از آمریکایی‌ها که سوال برا فهمید از دور عکس را به من نشان داد که از دیدنش غرق تعجب شدم، هیچ تصور نمی‌کردم این عکس مال شخص دیگری باشد. قیافه‌ای در دنیا پیدا شود که کوچکترین اختلافی با قیافه من نداشته باشد. عکس یه ژاپنی بود شبیه من بود، اینا چند وقت پیش گرفته بودن. بعد میگه افسر برگشت گفتش که تو جاسوس ژاپنی هستی، به ژاپنی حرف بزن. گفتم قربان من زبان فارسی هم بلد نیستم، چطوری ژاپنی صحبت کنم؟ گفت حالا بهت میگم. میگه یه دستبند آورد به من دستبند زد، بعد انگشت دستام با نخ بست که یه موقع باز نکنم. از هیاهو و ناله و زاری من ایرانی هایی که در قطار بودن کم کم اتاقها را تخلیه کردن، رفتن، ترسیدن. دو نفر آمریکایی پهلوی دو دری که معمولا در بین راهروی قطار است پاسبانی میکردن. هیچ کس در قسمت اول قطار نبود، همه فرار کردن. در بین راه فقط کسی را که دیدم یکی از همان آمریکایی‌ها بود که به سراغ من آمد، چندین کشیده و لگد به من زد، زد زبان فارسی هم نمی‌دونست، مترجمم که کدک زدن رفتش، توجه کردید؟ بعد از مدتی در اثر سر و صدا و ازدحام فهمیدم به ایستگاه تهران رسیدیم. در انتظار اینکه آمریکایی‌ها به سراغم آمده و از اتاق مرا خارج کنن تا اندازه امیدوار بودم، افسوس که اصلا در را باز نکردن. اینقدر نفهم بودم، بی خود نبود، تو ویتنام، تو افغانستان، تو کشورهای دیگه همیشه فرار میکنن از بالای سفارتخونه با هلیکوپتر میرن، نادانن، نمیفهمن آقا با مردم چطوری رفتار کنیم. واقعا تو عراق شما دید چی کار کردن، چقدر زن بچه ها رو کشتن. من چند تا فیلم میدم مربوط به عراق، تو خونه ها میرفتن هر کسی که اونجا چفی اگال بود میگود این جزء صدامه، تیر بارون میکردن. فیلم ها خیلی وحشتناکه، فیلم های مربوط به عراق، لعنت بر اون صدام که پا اینا رو به عراق باز کرد. میگه منو تو همون کوپه گذاشتن گرسنه تشنه، آب ندادن، هیچی ندادن. از شاه آفتاب فهمیدم که صبح شده، ممکن است مرا از این زندان بیرون بیاورن. همان سه آمریکایی در را باز کرده مرا بیرون آوردن. در جیپی که همانجا ایستاده بود سوار کردن، دو نفر آمریکایی در دو طرف و من در وسط آنها نشسته بودم. نفر سوم راننده اتومبیل بود. در راه فقط چهارراه حسن آباد و چهارراه یوسف آباد را شناختم. کم کم از شهر خارج شدیم، رفته بودنش امیرآباد، دانشگاه تهران، اونجا که بعد شد کوی دانشگاه. در وسط حیاط دیدم عده زیادی آمریکایی ایستادن، تمام آنها کتک مفصلی به من زدن. ببینید شنونده از مملکت اشغال بشه اینا قربون صدقه آدم نمیرن. در وسط حیاط هر کسی به من رسید کتک مفصلی به من زد. پس از آن در اتاق کوچک میگفت این نازی، آقا نازیه، جاسوس ژاپنه. حالا بابا آخه یه نفر بگه این بدبخت فارسی هم نمیتونه صحبت کنه، کشاورز قومیه. در اتاق کوچکی مرا محبوس کردن، گرسنگی و ضعف فوق‌العاده مرا عذاب می‌داد. ناگهان درب محبس باز شد، یک دانه نان سفید، نان بلکا که الانم مردم می‌خورند، جلوی من پرتاب کرده رفتند. چون دستایم در دستبند گرفتار، انگشتایم را هم بسته بودند، ناچار به سختی سرم را به طرف زمین پایین آورده با دهان نان را خوردم. مردم ایران اینا رو گوش بدید، بارها از مغول و بنی عباس و افغان و همه این بلا رو سر ما آوردن. ساعت بعد دوباره درب زندان باز شد. همان آمریکایی‌ها وارد شده دستم را باز کردند. با صابون و آب سرم را در کشتی شسته، موهایم را روغن زده، با شانه مرتب کردند. لباس زرد سربازی به من پوشانیده، کراوات زرد رنگ نیز به گردنم زدند. سرم را از پهلو باز کرده عکسی با این قیافه برداشتم. چپ و راست عکس گرفتند. روبرو بغل اینا. متعاقبان دستبند را به دستم زده لباسهایم را تبدیل کرده به اتاق زندان برگردوندن. ظهر آن روز نهار به من دادن، عبارت از یک فنجان شیر و کاکائو و یک نان سفید نهارشون برای من آوردن. در این دفعه دستم را باز کرده همون دو نفر آمریکایی پهلویم نشستن. تا نهار خوردن بعد باز دستبند را به دستم نهاده در به اتاق را بستند و رفتن. اصلا آن روز مجددن در باز شد، مرا بیرون آوردن. عملیات قبلی که شستن سر و صورت و مرتب کردن موهایم بود شروع شد. احتمالا ریشم تراشیدن، چون دهقان ایرانی بوده، خواستم این ژاپنیه یا نه. سرم را طور دیگری آرایش داده با لباس زرد کم رنگتر بدون کراوات، احتمالا این اونیفورم ژاپنی بوده. عکس از قیافم گرفتن. امروز گذشت. روز بعد بعد دادن صبحانه شیر کاکائو سرم را با شستشو دادن، فرقم را از وسط باز کردن، کتی به من پوشاندن، عکس برداشتن. شش روز به همین ترتیب در این خانه و در این زندان مورش به سر می بردم. گاهی هم با لباس خودم و موهای ژولیده که با فشار دست آن را در هم و بر هم می کردن عکسهایی از من گرفته می شد. روز ششم هنگام از همان جیپ را دلوی خانه آورده به اتفاق همان سه نفر آمریکایی خارج شدیم. فقط فهمیدم که از دروازه گمرک بیرون رفتیم. از راه کرج گذشته از روی راهن عبور به محلی رسیدم که چادرهای آمریکایی در آنجا قرار داشت. اردوگاه هم داشتن اینا. مرا در یکی از چادرها به افسران دیگر آمریکایی تحویل داده در زندان جدید دستبسته قرار گرفتم. سه نفر آمریکایی دستگیر کننده من مسلح به چادر من آمده مرا به طرفی راهنمایی کردن. میگه من فکر کردم میخوام منو اعدام کنن. ناله و فریاد میکردم، یک قنداق تفنگ شدیدی به پهلوم وارد کردن. میگه بیهوش شدم. بیهوش که اومدم دیدم تصویر از عیاله